است. ACCRP همچنین افزوده است سعید اسماعیل امیری، شهروند امریکا و از نزدیکان یک مقام پیشین نظام جمهوری، بنابر نقش در سوء استفاده مالی بیش از 100 میلیون دلار و ساختکاری اسناد، صاحب یک خانه تابستانه به ارزش بیش از 1,631,000 دلار در دبی است. رادیوی آزادی تلاش کرد با بعضی از این افراد صحبت کند و نظرشان را در این باره دریافت نماید، اما موفق نشد. در گزارش ACCRP آمده است این طرح به هر فردی که نامشان در گزارش ذکر شده است نامه فرستاد تا در رابطه با ادعای وارد شده نظرشان را بیان کنند، اما پاسخ نگرفتند. این در حالی است که اخیراً ACCRP در گزارش های جداگانه نوشت میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان و پسرش اجمل رحمانی حدود 15 میلیون دلار از کمک های امریکا را به خرید بناهای بلند آشانه، مجموعه استراحتی و خانه های بزرگ مجلل در دبی سرمایه گذاری کردند. این دو تن در آخر سال گذشته از طرف امریکا به اتهام از خود کردن پول دولت و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از یاری های امریکا برای افغانستان مورد تحریم قرار گرفتند، اما آنها در آن زمان این اتهام را رد کرده بودند. پس از سقوط دوره اول حکومت طالبان در سال 2001، امریکا میلیاردها دلار برای بازسازی به افغانستان یاری کرد که بر اساس گزارش ها بسیاری از قراردادی های امریکا و مقام های پیشین افغانستان به سوء استفاده مالی و از خود کردن این پول ها متهمند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد قبول قانون اگنت خارجی در گرجستان، این کشور را موج نو اعتراض ها فرا گرفت. در این باره گزارش من خیرمان بقضا دادم. قبول شدن قانون اگنت خارجی در پارلمان گرجستان هم پیش راه اعتراض های خیابانی در تفلیس را گرفته نتوانست. ناراضیان آن را روی بردار قانون هم نام روسیه می نامند. با قبول قانون حزب حاکم پای فشاری کرد و هشدارهای غرب و بروسل را نادیده گرفت که گفتند روابط با غرب و اجرای نقشه های نزدیک شوی گرجستان با اروپا مشکل تر می شود. صدها اعتراضگر با نقاب ضد گاز در کوچه های تفلیس راهپیمایی کرده از قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی اعتراض می کنند. یک اعتراضگر با نام لیوان تودریا می گوید:
We are going to fight for our future. This law is really...
ما برای آینده خود مبارزه میبریم. قانون رو به روسیه است و روی ما رو به اروپا میبندد. ما تا آخر مبارزه میبریم.
And we are going to fight till the end.
قانون میگوید اگر بیش از 20% مبلغ کار سازمان جمعیتی از خارجه باشد، آن باید چون تشکیلات زیر نفوذ خارجی ثبت شود. حکومت میگوید از تاثیر خارجی پیشگیری میشود. منقدان میگویند قانون مثل روسیه آزادی بیان را سرکوب میکند. بیش از یک ماه است گرجستان با 13.7 میلیون اهالیش شاهدی عظیمترین اعتراض ها شده است. جیم اوبراین، مشاور وزارت کارهای خارجی امریکا، میگوید
If the law goes forward without conforming to EU norms,
اگر قانون معیارهای اتحاد اروپا را پیش پا زده و مضمون و حمله های لفظی به امریکا و شریکان دیگر دوام کند، رابطه ها با خطر روبرو می شوند.
I think the relationship is at risk.
مقامات در گرجستان در چند روز ده نفر را بازداشت کردند. ساندرا شوتادزه، یک اعتراضگر در مرکز تفلیس، می گوید
Purpose and aim is only one. We don't want to go back to SSSR.
خواست و مقصد ما فقط یک چیز است. ما به SSSR برگشتن نیستیم. همین است که اینجا هم دانشجو، هم یک سال خورده و هم جوانان رو میبینید. همه همین جاست. ما برای یک مقصد مبارزه میبریم. این حکومت رو هم نمیخوایم چون رو به روسیه است.
This government, this pro-Russian government. We don't want them.
گرجستان توانسته است در سیاست خارجی یک موازنت استراتژی را حفظ کرده با غرب برای رسیدن به آرمان های اروپایی کار کند و همگرمی مناسبات با مسکو را نگاه دارد. طرح قانون اگنت خارجی به دفتر پرزیدنت سالومه زورابیشویلی رسیده است و او هشدار داد که آن را ویتو میکند، ولی اکثریت حزب حاکم ارزوی گرجی در پارلمان توانی بیکار کردن آن را دارد. زورابیشویلی 14 روز فرصت دارد که نظری خود را به قانون بیان کند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بوتانی آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بوتانی آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکو سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدن و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوسیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش فلسطین صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه‌های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دایش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند یا مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برآورده کنیم، ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علاکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معن ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراط هست.
خب بله
روحی دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست. شما خب کارشناسی حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد را همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها را میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن به پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت هایی دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهراً اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند و چون اون کسانی که پیروی واقعاً اشدی و سرسختی اندیشه افراطی هستند، آنها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد با یک نمودی وقار
با تکبیر با یک شعارهای خیلی بلند حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی و گمان هست، برای خاطری که ظاهراً اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقتی نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتند که اینها استفاده شدند؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان با دایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان و ترکیه،
بله افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تایش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله متاسفانه و این نمبر رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست، یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان به مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشصف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شنونده ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که آنسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است. و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا دویش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه های بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک آنها دیگر بود. ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا با قیمانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاور میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی، بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی، بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندان تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگر سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبندگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزای سیمتات سیاسی گفتید، درست اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم، ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثه، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدید که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک یگان برنامه نیست که صدرت موافق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موافقت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر هستند، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این را باید اعتراف کنیم، چون پرسیش های سوسیولوژی را تطبیق میکند. آف چند باره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این ها، از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساس حقوقی نیست، ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند، یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگ، این هم دستورد است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگرایی اجتماعی بر ضد موافقت های چندان بلندی رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبه بندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود؟ منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر
ببینید
به عنوان یک کارشناس.
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم، بعضی از اون سرهای هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموعه عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها با مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیاز نیست که اونو مثلا تکراران شعور نیست با تروریسم، خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا معرکه رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم، خب همه با این روزی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروندی کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
خانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه تو نپرسی من خانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه عاشقی دختری، خانه باشمه جبرو
زمان است بسرش دخترک میره عدیل با پدرش دخترک میره عدیل با پدرش جام زیبا است دیلوم میکردش میشوم صدقه بروی مال سرش میشوم صدقه بروی مال سرش ساخورا کرده بسر دخترکا منو جیدن بسوی تو تکا منو جیدن بسوی تو تکا دستکای شکر ریش شده به خدا کشته مرامجگان سیا به خدا کشته مرامجگان